بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من اجازه میخوام خیلی بی مقدمه با توجه به اینکه مقدمه گفتارمون رو ما جلسه قبل بهش پرداختیم، وارد بحث اصلی خودمون بشم و همچنان که هفته پیش هم گفتم انشالله این آخرین گفتگویی باشه که ما به طور مستقیم برای گفتنش از المیزان کمک نگیریم و دیگه با شروع ماه رمضان سبقه تفصیلی تر گفتارمون رو کمی بیشتر کنیم، اگرچه من حقیقتا فکر میکنم که همه این گفتگوهای ما بحث قرآن و دقیقا هم بحث المیزانه. من هفته پیش گفتم که به اول این جلسه از درس الان هم اشاره کردم که دینداری بدون داشتن مخالفانی و بدون داشتن دشمنانی تعریف نشده و امکان نداره. پیشتر از اون هم گفتم چگونه قرآن برای ما توضیح میده که انبیاء الهی هر جا آمدن دشمنان و مخالفانی داشتن که در درجه اول سعی در ساکت کردن انبیاء داشتن، حالا با هر ابزار و هر امکانی که وجود داشته باشه. همونجوری که هفته پیشم گفتم من میخوام مسئله مقاومت و صبر و مقابله‌ای که ما با آمریکا داریم رو یک بار ریویو کنم، یک بار مجدد مرور کنم و ببینم که واقعا مسئله ما با آمریکا چیه. حقیقت ماجرا اینه که با کمال تأسف ما امروز دو طایفه داریم که با این دو طایفه حرف زدن درباره این مسئله‌ای که من میخوام واردش بشم حقیقتاً کار سختی. اتفاقاً من سزاوار میدونم که این دو طایفه رو نام افراطیون و تفریطیون روش بگذاریم. یه دسته، حالا اینا رو بگیم تفریطیون، اونا رو بگیم افراطیون، هر جور شما میلتونه، من خیلی فرقی نمی کنه. یه دسته مثلا فرض کنید مثل برخی از نوشته های روزنامه کیهان گاهی چنان تعبیر می کنند که انگار ورود ما به باب مذاکره با آمریکا بر باد رفتن همه ارزش ها و آمال و اهدافمونه و به باز رفتن همه عزت و حرمتمونه و خلاصه مذاکره با آمریکا یعنی سازش کردن با آمریکا و دست کشیدن از اهداف. من گاهی تعجب میکنم از اینکه روزنامه مثل کیهان با این همه وزانت و اهمیتی که داره، که من امروز بسیاری از مطالبی که براتون میگم از همین روزنامه نقل میکنم، حرفای مستندش رو برای شما میگم، ولی خب اجازه بدید این انتقاد رو بهش داشته باشیم که مثلا راه به راه میان میگن که بفرما دیدی وزیر خارجه آمریکا یا چه میدونم مذاکره کننده آمریکا بعد از مذاکره و قبل از مذاکره رفت اسرائیل، دیدی گفتم. خب چی رو گفتی؟ آیا کسی فکر کرده که چون آمریکا با ما میخواد وارد مذاکرات هسته‌ای بشه بنابراین پیوند استراتژیکش رو با اسرائیل به خاطر ما رها میکنه؟ آیا تلقی ما از مذاکره با آمریکا اینه که ما زمانی با آمریکا مذاکره میکنیم که او توبه کرده باشه؟ آیا هیچ وقت کسی چنین حرفی زد؟ ما چه انتظاری داریم؟ من البته قبول دارم که این تعبیر گزینه‌های روی میزی که آمریکایی‌ها میگن خیلی تعبیر نامحترمانه‌ایه. خیلی زشته، خیلی زشت، خیلی اونها دوست دارن که با این تعبیر لحن تحقیرآمیزی نسبت به ما داشته باشن. که انهو دو نفر دارن در سر یه موضوعی مذاکره میکنن، یه نفر را به را مثل ترجیبند میگه که خب ما داریم مذاکره میکنیم ولی میزنم به تا. خب همینه دیگه، ما گزینه هامون همه رو میزه، چیز رو من نداشتیم، چه معنی غیر از این داره؟ خیلی نامحترمانه است، خیلی تحقیرآمیزه. و من اگر منظور امثال کیهان این استش که جواب این گزینه ها رو میزه رو سیاست مداران ما باید داشته باشن روی میز و را به را این جواب رو بدن، من خیلی هم بدم نمیاد. مثلا حالا به شوخی میخوام بگم، شما باهوشترید، میتونید راه حلای بهتری پیدا کنید. اونا هر وقت گفتن گزینه ها همش رو میزه، خوبه که آقای ظریفی، آقای روحانی، کسی بر حسب اینکه از اون طرف کی این جمله رو گفته باشه بیاد دیگه بله البته ما میخوایم مذاکره کنیم ولی ما باورمون اینه که همون جوری که امام خمینی گفته آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مثلا عرض آخه بابا باید جواب های هوی کلوخنداز را پاداش سنگ است. من حالا نمیخوام بگم سیاستمدارای ما چجور باید مذاکره کنند، به نظرم اونا به قدر کافی بلدن چجور مذاکره کنند. و این حرفو از لابلای اعتراف آمریکایی‌ها هم بارها میشه فهمید که ایرانی ها موجودات بسیار باهوشی هستند در مذاکره و مذاکره با اونا کار سختیه. میشه حالا کمی این در ببندید ببینیم شاید معتدل شده باشه؟ خیلی بد میشه؟ پیشش کن اولا. آره اون صندلیو بذار. من قبول دارم که این تعبیر خیلی تعبیر تحقیرآمیزیه و واقعا آدم ها رو من خودم رو ناراحت میکنه، ولی از طرف دیگه یه ذره به قضیه واقع بینانه نگاه بکنیم. خب شما انتظار دارید مثلا آمریکایی‌ها به خاطر اینکه اومدن با ما سر میز مذاکره نشستن را به را بگن که مثلا فرض را به را بگن که خب ما دیگه به هیچ عنوان به ایران هیچ تعرضی از این به بعد نخواهیم داشت، اینو باید بگن؟ نه ماهیت آمریکا از نگاه ما عوض شده، نه چیزی داریم مذاکره میکنیم باهاشون. انتظارم نداریم که از این به بعد اوباما در پایان سخنرانیش بگه مثلا و سلام علی عباد الله الصالحین. نه، یه عده‌ای گمان کردن که مذاکره، یعنی گاهی از بعضی حرفاشون اینجوری به نظر میرسه که مذاکره اینقدر موضوع خطرناک و بدی هست. از اون طرف بریم سراغ افراطیون این ماجرا یا تفریطیون این ماجرا، نمیدونم شما خودتون بگید اینا افراطن اونا تفریط یا اونا افراطن اینا تفریط، فرقی نمیکنه. رسماً به بزک آمریکا به تعبیری که آقای خامنه‌ای میگفت مشغولند و چنان این مسئله مذاکره رو ترسیم میکنن که انگار وای چه اتفاق بزرگه، سعادت آمیزی برای ما افتاده و ما چقدر خوشبختیم که میتونیم بشینیم پشت این میز مذاکره با آمریکا صحبت بکنیم. من نمیخوام بگم نظر سیاستمداران ما اینه، ولی یه مصاحبه اخیراً داشت آقای تخت‌روانچی با که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده است دیگه، با روزنامه شرق. این مذاکره رو بخونید، این مصاحبه رو بخونید، خیلی آموزنده است. مذاکره این مصاحبه درباره این از درباره این قضیه تلفن آقای روحانی و آقای اوباما است، همین اخیراً این که این چقدر مهم بوده. تخت‌روانچی اونجا به صراحت میگه والا نظر شخصی منو بخواید، این مسئله بسیار کوچیکی بود، این تلفن این دو نفر. روزنامه‌های داخلی ما خیلی احمقانه گندش کردن، این موضوع خیلی کوچیکی بود، اصلا هم تأثیری نداشت، نه در سیاست ما تأثیری داشت، حرف تخت‌روانچی دارم میزنم، نه سیاست آمریکا رو تأثیری داشت این مسئله، زیادی گندش کردن، چیزی خاصی نبود. بعد شرق ازش سوال میکنه آقا چند ماه پیش آقای روحانی دستور داد پرواز مستقیم ایران به آمریکا برقرار بشه. تقریبا چی میخنده میگه وای اینا شروره، ما رسما تحریمیم، اونا به هواپیماهای ما سوخت نمیدن، این حرفا مزخرفات، هواپیما ما تا لب آمریکا بتونه برسه نمیتونه برگرده طبق قوانین اونا، ما نمیتونیم سوخت از اونا بخریم. اینا حرفای کودکانه ایه که روزنامه ها گندش میکنن. ببینید اینا حرفای حالا یه مقام مسئوله، اما متاسفانه بعد از ماها، بعد از ماها، بعد از خدمتتون عرض کنم بزک های حیرت انگیزی که توسط برخی از روزنامه های ما که عنوان اصلاح طلب هم رو خودشون میدن اتفاق افتاد. من یه چند تا از این بزک ها رو فقط به شما یادآوری کنم، این یادآوریش هم شیرینه. اجازه بدید به من. بله، من چند تا از تیترهای روزنامه ها رو به شما بگم، مثلا روزنامه اعتماد رو، اینا رو همه رو خودتون دیدین. بعد از اون مذاکره تلفنی، کلید تدبیر قفل سیاست را باز کرد، تیتر اول روزنامه اعتماد. پرواز روزنامه اسرار، پرواز مستقیم ایران آمریکا با دستور روحانی، روزنامه آرمان. فریاد روحانی متشکریم در فرودگاه. خب متشکریم از چی؟ خیلی سوال خوبیه. این روزنامه هایی که مثلا اینجور مطالب رو با ذوق و شوق نقل میکنند، خوبه یک کمی دست و پاشون رو جمع کنن، یک کمی به دقت به این سوال جواب بدن، ما متشکریم از چی دقیقا؟ روحانی متشکریم که رفتی با اوباما حرف زدی. خیلی تشکر داره، یعنی نفس حرف زدن با اوباما اینقدر عالیه، اینقدر متشکریم که چی؟ مشکلات سیاسی ما حل شد. حل شد چی شد؟ من نمیخوام بگم مخالف اون تلفن هستم، نه اتفاقا بالا بالاخره من که مخالف بودم شخصا، اگر مشاور آقای روحانی بودم میگفتم شیخ اصلا نکن این کارو، نظر منو میخوای نکن این کارو، این برای ما بیش از این که سود داشته باشه برای اونا سود داره این کار، شما نکن ضرر نمیکنی، بعدم برای این کار هیچ وقت دیر نیست. اما حالا بالاخره یک تصمیم سیاستمدارانه بوده که احتمالاً همون تصمیمی هم بوده که آقای خامنه‌ای هم گفت زیاده روی کردن، ولی حالا زیاده روی کردن یا نکردن، حالا تصمیم گرفتن یه تلفنی هم زده بشه، رفتیم اونجا گفتگوی حضوری با اوباما صورت نگرفت، حالا یه تکونی بدیم به این روابط ایران و آمریکا. ولی شما ذوق و شوق روزنامه‌ها رو نگاه بکنید در اون ایام. من بذارید بازم براتون بعضی تیترها رو یادآوری کنم، تیترایی که شما خوندید ولی یادتون بیاد. شما یادتونه در سر قضیه مذاکره با آمریکا برخی روزنامه ها با ملعبه قرار دادن آقای رفسنجانی این نگاه خوشبینانه است، بدبینانه باید حرفای بدتری درباره ایشون بزنن، تا مرز دروغ بستن به امام هم رفتن، ای بسا از این مرز هم گذشتن، که بله امام طرفدار حزب شعار مرگ بر آمریکا بود. بعدن آقای رفسنجانی گفت نه بابا، ما حالا یه نامه ای نوشتیم، امام هم به اون نامه به چند تا بندش جواب داد، بعضیش موافق و بعضیش مخالف و اونم اصلا بی جواب گذاشت. طریق سه این بود دیگه، دیگه وقتی آخر ماجرا رو خوندیم یادتون میاد دیگه، این بود. ولی شما ببینید این جمله آقای رفسنجانی در روزنامه ها چجوری منعکس شد. امام مخالف شعار مرگ بر آمریکا بود. اوکی چی حالا؟ حرفو بزنیم مثلا چه نتیجه‌ای بگیریم. همین روزنامه اعتماد در صفحه اول خودش عکس دست دادن دکتر ظریف رو با جان کری منتشر کرد و تیترش این بود: دستان بن‌بست شکن ظریف و کری. بن‌بست چی حالا مثلا؟ دستان بن‌بست شکن. بعد تیتر بعدی: اینجا ایران همه خوشحالند. حالا چی شده؟ آقای روحانی یه تلفن زده مثلا به اوباما، یا اون یه تلفن زده به این، یه رب مثلا با هم صحبت کردن، اینجا ایران همه خوشحالن، که چی مثلا؟ که چی؟ نمونه هاش خیلی زیاده، من الان نمونه های دیگه ای رو هم میتونم برای شما یادآوری کنم که وقت زیاد من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ولی یه چیزی مهم یادآوری کنم. در برخی از این روزنامه های خیلی خوشحال، خیلی ذوق زده، اصلا اخبار بین المللی رسما به نفع آمریکا سانسور میشد. اینو که دیگه من یادم، شما یادتونه. یعنی چی؟ یعنی معاون وزیر خارجه آمریکا یه جمله ای میگفت که مثلا حالا ما گزینه مذاکره با ایران رو هم روی میز داریم، مثلا این میشد تیتر اول روزنامه هایی مثل شرق و اعتماد و آرمان و فلان و اینا. در همون لحظه، در همون روز، کنگره آمریکا قطعنامه یا علیه ایران تصویب میکرد در ادامه تحریم های نزدیک این حرفا. همون روز تصویب میکرد. این خبر در این روزنامه ها حتی منعکس نمیشد. شما این واقع چجوری تفسیر میکنید؟ سانسور به نفع آمریکا، اونم به نفع، یعنی سانسور برای آرایش آمریکا، تزیین آمریکا در میان افکار عمومی ایران دیگه، چون روزنامه شرق اعتماد تو ایران میخوننش دیگه. شما خبر عرض کنم که یا همین گزینه های رو میزنی حرفا رو، چون اگر کیهان نبود یا صدا و سیما نبود، ما احتمالا حتی خبر نمی شدیم که اوباما در کنار حرفای دیگرش این جمله گزینه های ما رو میزن، این رو هم هی داره تکرار میکنه. شما توی روزنامه های مثل شرق و اینا نگاه بکنید، مثل اعتماد، مثل شرق، مثل آفتاب یزد، همین هایی که روحانی متشکرین میگن، ببینید اینا اصلا این خبر رو که اوباما چنین حرفی هم زده رو حتی منعکس میکنن. آخه بابا تو داری اطلاع رسانی میکنی. فرض کنیم کیهان اله، کیهان بله، تو داری رسمن تصویب قطعنامه در کنگره آمریکا رو سانسور میکنی، نمیگی به خواننده هات. به چه منظوری؟ که چه بشود؟ که مثلا بگیم آمریکایی‌ها به ما قطعنامه صادر نه، اینا بد، اینا اونا خوب. چی آخه؟ برای چی اینو سانسور میکنی؟ چه هدفی پشت اینه؟ که واقعیت رو به مردم نمیگی. تو که یه موقعی شعار میدی دانستن حق مردمه. من اینها رو از این جهت دارم میگم یه نمونه دیگه شو براتون بگم از این جهت دارم میگم که وقتی میگم که ما در این موضوع دوچاره یه سری افرادی هستیم که خیلی افراد یا تفریطی با قضیه برخورد. و این نمونه دیگه رو ببینید، خبرگزاری دولت، این دیگه واقعا تأسف‌آوره. خبرگزاری خود دولت ایرنا اومده به کیهان حمله کرده، یه حمله شدید، فوش داده. خب فوش دادن به کیهان هم که خب برای آیون ملسه دیگه، کاری من ندارم بینش. حمله کرده به کیهان. حالا ببین چی گفته تو حملهش، که بفرما کیهان ببین، منبع خبر کیهان رسانه های صهیونیستی هست. حالا ببینیم اصل ماجرا چی بوده. این حمله ایرناس به کیهان. کیهان بله آمده از روزنامه یعنی اورشلیم پست یا هرچه که بوده، جروزالم پست، این مطلب رو آورده که مشاور اوباما به نام جیک سالیوان مصاحبه‌ای کرده با این روزنامه مفصل و تو این مصاحبهش این حرفا رو زده. یعنی شما انتظار دارید که کیهان خبر مربوط به مصاحبه مشاور اوباما رو از روزنامه اطلاعات نقل کنه؟ این چه حمله به کیهان میکنید که منبع خبر کیهان روزنامه صهیونیستیه؟ شما اینو بیا بگو که این مصاحبه رو یارو کرده یا نکرده. خب توی روزنامه صهیونیستی داره به ایران فوش میده، داره ایران تهدید میکنه، وقت تو کیهان رو حمله میکنی بهش که چرا رفتی از روزنامه صهیونیستی خبر رو درج کردی؟ آخه این بلاهت نیست؟ این توجیه داره این کار؟ اونم توسط خبرگزاری رسمی دولت؟ چرا؟ که کیهان تو اون مصاحبه تقریبا میشه گفت مصاحبه اون آقای مشاور رو افشا کرده که این چقدر اهانت‌آمیز با ایران حرف زده، درباره ایران حرف زده و دوباره چقدر گفته گزینه هامون الند و بلند و این حرفا و این قضايا. خب این برای چی تو روزنامه، تو خبرگزاری دولت کی نشسته و چی میخواد بگه و منظورش از بدک دوزک کردن آمریکا چیه که ما به مردممون بگیم نه آمریکایی‌ها انقدرم بد نیستن، یا بگیم روحانی یه تلفن زد همه مشکلات ما حل شد، که خب سرخوردگی این قضیه هم شما دارید میبینید. از وقتی سیاستمدارای ما اعلام کردن که نه مذاکرات مشکل تر از اونیه که بعضی تصور میکنن و شاید هم به نتیجه نرسه، یک احساسی از یأس و سرخوردگی و که چیار من دیگه فرصت نیست. مقاله آقای الیاس حضرتی رو براتون میخوندم، اینو شاید بزرگان روزنامه های اصلاح طلب، روزنامه اعتماد، واقعا نکبتبار این مطلب، مقاله خوبی هم هستا. ایشون اومده بعد از 2-3 ماه از گذشتن اون تیترایی که زده بود دستان بن‌بست شکن و اینا، یه مقاله هم نوشته که آمریکایی‌ها دارید اشتباه میکنید، این ظریف اینا اومدن، خلاصه بیایید مذاکرات رو ادامه بدید. ما باور این تعابیرش، ما باورم نمیشد شما آمریکایی‌ها اینقدر نامرد باشید که ما بیایم مذاکره، ظریف بیاد بن‌بست رو بشکنه، شما هی بگی گزینه رو میزه. آخه بابا چرا اون روز ذوق زدگی ابلهانه به خرج میدی که امروز مجبور بشی این حرفا رو بزنی؟ خواستید عین مقالهشو براتون میخونم. و این چیزا پر در روزنامه‌های از این جنس. اینو از این جهت گفتم که به نظر میاد یک کسی باید به آقای روحانی یک جمله‌ای رو بگه. حرفمو از همینجا شروع میکنم. راستش من با برخی از جمله‌های آقای روحانی موافقم. با اون جمله هایی که شما احتمالاً باورتون نمیشه که موافقم. مثلا این که میگه نباید میدان رو بدید دست بی سوادا. هر ننه قمری میاد راجع به مذاکرات ژنو اظهار نظر میکنه، تعبیر منه و حالا ننه قمر بیشتر کلمه‌ای بود که احمدی نژاد به کار میبرد. ولی خلاصه این تعابیری که آقای روحانی داره، یه مش بی سواد اومدن انتقاد میکنن از مذاکرات. استادای دانشگاه بیان مثلا انتقاد کنن، ما اونم گوش میدیم. که البته شأن رئیس جمهور نیست اینجور حرف بزنه و بهتره که با متانت بیشتری در قبال مخالفانش ولو کم سواد باشن صحبت بکنه. اما یک جمله آقای روحانی رو من اصلاح میکنم و میگم باش موافقم. قبول دارم که در فضای مطبوعاتی ما بی سوادا اصولا زیادی جولان میدن، اینو قبول دارم. آقای روحانی هم اینو میخواد بگه، منم باش همدلم. یعنی پوپولیزم، عوام فریبی، حالا پوپولیست تعبیر جدید تری، اما عوام فریبی در روزنامه های ما بیداد میکنه. چیزی که میخوام با آقای روحانی تذکر بدم اینه که برادر من، باید موافقم عوام فریبی خیلی زیاده تو روزنامه های ما، اما متاسفانه این عوام فریبی دامن اونایی که روحانی متشکری میگن رو هم به اندازه کافی گرفته، اگر نگم بیشتر از اونایی که دارن با تو انتقاد میکنن. بنابراین تو اگر مخالف عوام زدگی هستی که منم هستم، راه درست اینه که مقابله با این عوام زدگی رو از کسایی شروع کنی که میگن زنده باد روحانی، نه از کسانی که با تو دارن مخالفت میکنن. در غیر این صورت شبیه این میمونه که شما مشکلت با بی سوادی و با سوادی نیست، مشکلت با اینه که علیه من حرف نزنید یا علیه راه و شعاری که من میدم کسی حرف نزنه. حالا میخواد عوام زده و بی سواد باشه، میخواد نباشه. بی سواد باشه و به نفع من بگه، من به و چهچهش هم میکنم. با سواد باشه و انتقادم بکنه، متهمش میکنم به بی سوادی. تو وقتی اینجوری برخورد میکنی، اتهامم به سرعت متوجهت میشه ولو نیتی دین نباشه. اگر مجبورید برید، اگر میتونید بمونید که دیگه، تا جایی که میتونید بمونید. اگر مجبورید برید، برید. از سایت پس دنبال کنید کلاس. خب این رو گفتم تا به شما به صراحت بگم که میان کسانی که از مذاکره با آمریکا خوشحالند و اونایی که ناراحتند، در میان هر دو یه مقداری دقیق حرف زدن کار مشکلیه. و درست به همین دلیل من احساس میکنم چه میان کسانی که خوشحالند از مذاکره با آمریکا و چه میان کسانی که ناراحتند از مذاکره با آمریکا یه اتفاقی داره میفته، و اون اینکه صورت مسئله ما با آمریکا داره فراموش میشه. انگار در بحران این عوام زدگی داره کم کم یادمون میره که اصلا مسئله ما با آمریکا چیه. این خیلی مهمه. هفته پیشم گفتم من میخوام از همینجا بحثمو شروع کنم. مسئله ما با آمریکا دقیقاً چیه؟ خوب دقت کنید. من معتقدم ما سه لول مسئله، یعنی در سه سطح با آمریکایی‌ها مسئله داریم. که این سه سطح تفکیکش بسیار مهمه. و منشأ مشکلات ما خلط میان این سه سطحه. سطح رویینه مسئله ما با آمریکا، رویین ترین سطح یا روبنایی ترین سطح مسئله ما با آمریکا، به اعتقاد من تاریخ میان ما و آمریکاست. یعنی رفتاری که کشور آمریکا یا حتی اگر دوست داری بگو ملت آمریکا، من خیلی حرفی ندارم در این زمینه، اگه کسی دوست داره بگه کشور دولت آمریکا برآمده آگاهانه از رأی ملت آمریکاست، من خیلی ابایی ندارم از گفتن این. رفتاری که کشور آمریکا با کشور ایران از نظر تاریخی داشته، این رفتار خیلی رفتار تأسف‌آمیزیه. چون این حرفا رو زیاد شنیدید، من فقط خیلی خلاصه و تیتروار این رفتار رو از نظر مسیر تاریخی یک بار به شما یادآوری میکنم و چند تا مطلب میگم در اطرافش که امیدوارم نشیده باشه، اینا رو براتون جالب باشه. در همون زمینه است ولی امیدوارم جالب باشه، یعنی نو باشه این نکات. ببینید، ما فرض ما میایم بیایم درس بگیریم، خلاصه کنیم رفتار آمریکایی در جنگ جهانی دوم که ایران رو به سه قسمت کردن و مسئول یک قحطی بی‌نظیر در تاریخ ایران بودن، این در نظر نگیریم. شما اینو میدونید دیگه، در تاریخی کاری که متفقین با ایران کردن، حالا به هر دلیلی که بود، اونا میگن مشغول جنگ جهانی دوم بودیم، رضا شاه با آلمانا سر و کار داشت، من کاری ندارم. بالاخره واقعیت تاریخی اینه که ایران اعلام بی‌طرفی کرد، بعد اشغال شد. ایران اشغال شد دیگه. متفقین که آمریکا هم یکیشون بود، روسیه هم بود، انگلیس هم بود، ایران رو به سه قسمت تقسیم کردن که هر قسمتش تحت سیطره نوفید. دیگه مسلمات تاریخ شما میدونید دیگه. بعد در دوران سیطره این متفقین بر ایران، قحطی در ایران رخ داد که هزاران نفر توش کشته شدن. و از نظر تاریخی خیلی ها میگن که مسئول این قحطی تمام متفقین با هم هستن، دست کم ارزششون با هم. ولی حالا این قسم به هر حال این یک واقعیت تاریخیه. کسی اگر این قحطی بزرگ تاریخ ایران رو خبر نداره بره بپرسه. کسی اگر تلفات این بزرگترین قحطی تاریخ ایران رو، قحطی غذا، مردم از گرسنگی مردن در اون دوران، عده زیادی، عده بسیار زیادی در اسکیل چندین هزار نفر، اگه کسی نمیدونه بره در تاریخ بخونه. ولی یک جنگ جهانی در گرفته در اونور دنیا، ایران تو این جنگ اعلام بی‌طرفی کرده، حالا شاه ایران رضا شاه بوده که اتفاقا اونم انگلیس‌ها آوردنش، که اینم دیگه جزء مسلمات تاریخه. حالا هر چه که بوده، اومده ایران اشغال شده و بعد از اشغال ایران هزاران هزار ایرانی به خاطر قحطی که متفقین به وجود آوردن از دنیا رفتن. این آغاز مناسبات ما و آمریکایی‌هاست. این قسمت رو لحاظ بکنیم، حالا خیلی بته به خشخاش نذاریم. دومین حضور آمریکایی‌ها در سیاست ایران، در فضای سیاسی ایران کجاست؟ این دیگه کسی بحث توش نداره. دومین حضور آمریکایی‌ها کجاست بگید؟ دوران مصدق. خب ایران در دوران مصدق و آقای کاشانی برای اولین بار اومده دموکراسی رو به صورت خالص تجربه کرده. توش ایرانی ها دعوا کردن، اختلاف کردن، مسائل فراوانی داشتن، ولی واقعا رأی دادن و یه دولت ملی رو آوردن. خوب یا بد من به این قسمتش کاری ندارم، شخصیت مصدق خوب یا بد به این قسمتش هم کاری ندارم. به هر حال یک دولت ملی، یک دولتی خود مردم با رأی خودشون و با علاقه خودشون، اکثریت مردم خواستنش آوردنش. خب شما دیگه ببینید آمریکایی‌ها با این دولت چیکار کردن. کسی تردید نداره که فرانکلین روزولت و سفارت آمریکا رسما طراحی کرده کودتای 28 مرداد رو. دیگه مادلین آلبرایت به خاطر این موضوع معذرت‌خواهی کرد دیگه. دیگه شما آلبرایت وزیر خارجه دولت کلینتون که دیگه نمیاد یه حرف شایعه تاریخی رو به خاطرش معذرت‌خواهی کنه. پس اینا اومدن اولین تجربه خالص دموکراسی ایران رو بعد از مشروطه، که مشروطه‌ش هم که انگلیسی‌ها به نابودی کشوندن، اومدن دومین تجربه دموکراسی در ایران رو رسما علیهش توطئه کردن. سفارت آمریکا رسما توطئه کرده، شاه رو رسما ساپورت کردن، پول سفارت آمریکا رسما آمده، هایزر در خاطراتش این موضوع رو نقل میکنه، برخی دیگه از سیاستمدارای آمریکا این موضوع رو نقل میکنن، میگن کاری که ما در امریکا در ایران کردیم اصلا یک مدل مقابله با کودتاها بود و این مدل مقابله با کودتاها هم چند تا اصول داشت. میگه هایزر، اون جنرال آمریکایی که در روزهای آخر انقلاب ایران هنوز داره با ارتش چونه میزنه، خاطراتشو بخونید دیگه، چیز عجیب غریبی نیست. هایزر تو خاطراتش میگه برژینسکی در حالی که وسط اتفاقات بهمن ماه ایران اعضای سفارت آمریکا یه مدت میدونید اونا زندانی شدن، گروگان گرفته شدن، این غیر از لانه جاسوسیه، تو اون درگیری های 22 بهمن و این